ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 12 مهر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 4 اکتبر سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون دکتر، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، بر حفظ یکپارچگی عراق و سوریه تاکید کردند. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با آقای اردوغان گفت:
از دیدگاه دو کشور، عراق یک کشور واحد است، سوریه یک کشور واحد است و ما تغییر مرزهای جغرافیایی رو به هیچ عنوان نخواهیم پذیرفت.
آنکارا و تهران مخالف برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق بودند و پس از برگزاری این همه پرسی اعلام کردند که در همکاری با دولت مرکزی عراق و با استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاسی و گزینه نظامی برای جلوگیری از جدایی اقلیم کردستان تلاش می کنند. رجب طیب اردوغان هم در کنفرانس خبری تهران گفت: قراری که مشترکاً با سازمان موساد گذاشته شود به گفته او مشروعیتی ندارد.
موساد لمسه اوتورارک بریلن قرار مشروع olamaz غیر مشروع.
ایران در آغاز بحران سوریه از حکومت بشار اسد حمایت میکرد، در حالی که ترکیه خواهان سرنگونی حکومت او بود. اما در یک سال گذشته آنکارا، تهران و مسکو در هماهنگی با یکدیگر سعی دارند با حفظ آتش‌بس موجود به جنگ داخلی در سوریه پایان دهند. وزارت دفاع روسیه میگوید ابو محمد جولانی، رهبر جبهه النصره، در بمباران هوایی روز سه‌شنبه در سوریه به شدت زخمی شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در این حملات 12 نفر از فرماندهان جبهه النصره و 50 تن از اعضای آن که مسئول حفاظت از جلسه مخفی رهبران گروه بودند کشته شدند. محل دقیق این حمله هوایی اعلام نشده است. رهبری این گروه نیز تا کنون به گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن 10 تن از فرماندهان محلی آن واکنشی نشان نداده است. جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه بود، فعالیت‌های خود را حدود 5 سال پیش آغاز کرد. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، امروز چهارشنبه سفر رسمی خود به روسیه را آغاز می‌کند. رهبران دو کشور روز پنجشنبه در کاخ کرملین دیدار و گفتگو می‌کنند. همکاری دو کشور در تولید نفت، جنگ داخلی سوریه و نقش ایران در منطقه از جمله مهمترین مسائل مورد بحث میان دو کشور است. این نخستین سفر رسمی یک پادشاه عربستان به مسکو در تاریخ روابط دو کشور است. هر دو کشور از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان هستند و سال گذشته موفق شدند در همکاری با اعضای اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت، حجم صادرات جهانی نفت را تثبیت کنند. مسکو و ریاض در برخورد با بحران سوریه مواضع متضادی دارند. مسکو یکی از حامیان بشار اسد است، در حالی که عربستان از آغاز بحران سوریه حامی مخالفان مسلح حکومت بشار اسد بوده است. رهبر منطقه کاتالونیای اسپانیا میگوید پس از شمارش آرای همه پرسی روز یکشنبه، درخواست اعلام استقلال در پارلمان مطرح خواهد شد. اکثر کرسی‌های پارلمان منطقه خودمختار کاتالونیا در دست جدایی طلبان است. دولت و دادگاه قانون اساسی اسپانیا همه پرسی روز یکشنبه را غیرقانونی اعلام کردند. علی‌رغم مخالفت دولت و پادشاه اسپانیا با جدایی این منطقه، کارلوس پوجدمان، رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا، در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی جهانی تأکید کرده که 2 روز پس از پایان رأی‌گیری استقلال کاتالونیا را اعلام خواهد کرد. بیش از 5 میلیون نفر از ساکنان منطقه واجد شرایط رأی دادن بودند که به گفته مسئولان همه پرسی حدود 2 میلیون نفر در رأی‌گیری شرکت کردند. دولت مرکزی اسپانیا هنوز اعلام نکرده چگونه می‌خواهد از اعلام استقلال و جدایی کاتالونیا از آن کشور جلوگیری کند. بکتاش.
با سپاس از رضا جمالی. اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این مجله. تبیین مواضع راهبردی تهران و آنکارا در سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران.
هدف نهایی دو کشور ایجاد صلح و ثبات و امنیت در کل منطقه است.
ایران و ترکیه olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir.
ادغام یا توقف فعالیت بانک ها در ایران، پرسش مدیرعامل بانک خاورمیانه در سوئیس به عنوان یکی از راه حل های رفع بحران نظام بانکی ایران.
نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. در طی این 30-40 سال گذشته از نفس افتاده.
از فعالان اقتصادی هر چه که سوال میکنن که مشکل بزرگ در حال حاضر چیه، میگن ما تأمین مالی نمیشیم.
سفر وزیر نفت ایران به مسکو برای شرکت در همایش بین المللی انرژی و سخنان رئیس جمهوری روسیه درباره ایران. این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز برای گفتگو با مقامات ایرانی وارد تهران شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی رئیس جمهور صورت گرفته، رجب طیب اردوغان با حسن روحانی دیدار و گفتگو و همچنین در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کردند. رجب طیب اردوغان همچنین با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه 12 مهر ماه برای گفتگو با مقام های ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی انجام می شود، آقای اردوغان با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. قرار است وی با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. آقای اردوغان همچنین در چهارمین نشست هیئت عالی شورای همکاری دو کشور هم شرکت کرد. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان مشترکاً ریاست این شورا را بر عهده دارند. به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه در حضور رؤسای جمهوری دو کشور 4 سند همکاری‌های اقتصادی دو کشور امضا شد. همکاری‌های گمرکی، همکاری بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه از جمله تفاهم‌نامه‌های همکاری دو کشور بود که به امضای مسئولین مربوطه دو کشور رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره امضای این تفاهم‌نامه‌ها گفت:
توسعه روابط بانکی بین دو کشور و تجارت با پول ملی دو کشور از تصمیمات مهم امروز بود. رفت و آمدها و ترانزیت کالا بین دو کشور در 3 نقطه مهم مرزی به صورت 24 ساعته باشه.
حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به مسائل منطقه به ویژه سوریه و اقلیم کردستان گفت: در این زمینه مذاکرات مفصلی میان دو کشور صورت گرفت و هدف نهایی دو کشور ایجاد صلح و ثبات و امنیت در کل منطقه است. رجب طیب اردوغان هم در این کنفرانس خبری با اشاره به رفراندوم در اقلیم کردستان عراق گفت: هر دو کشور تأکید کردند که همه پرسی غیرقانونی که از سوی اقلیم کردستان عراق انجام شد را به رسمیت نمی شناسند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران به رادیو فردا میگوید: جریان همه پرسی در اقلیم کردستان و بحران قطر و دیگر رویدادها در منطقه باعث نزدیکی ایران و ترکیه شده است.
سفر آقای اردوغان تو شرایطی انجام میگیره که هر دو کشور موضع خیلی متحدانه و سختی علیه این رفراندوم جدایی در کردستان عراق گرفتند و به نوعی حتی به لحاظ نظامی هم خب میدونیم رؤسای ستاد مشترک ارتش‌ها دیدار داشتند و خب اینی که چجوری میخوان با این رفراندوم مقابله بکنند، اینی که خصوص ترک‌ها هم که تا حدودی بیاق بودند، جفت شده بود مثلا معاملاتشون با دولت اقلیم، الان به لحاظ جدایی این منطقه بیش از پیش احساس خطر میکنند، تو این رابطه با ایران ظاهرا تو مواضع مشترک قرار گرفتن. قبل از اونم خب ما میدونیم که هم در مورد سوریه بیش از پیش ترک‌ها و ایران و روسیه به هم نزدیک شدن تو چارچوب ایجاد مناطق تنش کمتر و مسائل دیگه، و علاوه خب مسئله قطر، بحران قطر هم که پیش اومده ایران و ترکیه رو بیش از پیش به هم نزدیک کرده و در کنار قطر قرار داده. اینها همه در کنار هم به علاوه اون معضلی جنگی که ترک ها در باش روبرو اند، اونم جریان آقای زراب، اون فرد که برای تبعیت دوگانه ایران و ترکیه که جریان در شکستن تحریم ها از طرف ترکیه برای ایران نقش اساسی داشت و الان در آمریکا در حبس. مجموعاً مسائلی که این نواخر بیش از پیش اتحاد و نزدیکی این دو تا به وجود آورده کم نیستند، ولی باز از یاد نباید ببریم که هر دو کشور لحاظ دعوی منطقه ایشون به لحاظ منافع متفاوتی که دارن نمیتونن به طرف یک اتحاد استراتژیک تمام و کمال برند.
قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قبرس، پیرامون تفاهم‌نامه اقتصادی امضا شده میان ایران و ترکیه به رادیو فردا میگوید ترکیب هیئت ترکی که به ایران رفتند نشان میدهد که دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود تاکید دارند.
با توجه به هیئت همراه آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، مشخص بود که اهداف کاملا جدی در وجود داره. حجم مبادلات تجاری که از سالهای گذشته از هدف این بود که به 30 میلیارد دلار رسیده باشه، به طور جدی این مورد تاکید قرار گرفت و قرار شده که این حجم حتما عملی بشه. دومین مورد هم تفاهم‌نامه‌ای است که بین بانک‌های مرکزی دو کشور انجام گرفت. دو کشور به منظور نجات اقتصاد دو کشور فشارهای ارزی در بازار جهانی کاهند دست به این کار زدند و قرار شده که مبادلات تجاری ایران و ترکیه با پول ملی دو کشور انجام بگیره. سومین قضیه مهمی که در این بین هست، سطح افزایش مسافرت‌های گردشگری بین ایران و ترکیه است که تا به امروز غالبا یک طرفه بوده و تاکید بر این شده است که به طور متوازن و دو جانبه این انجام بگیره، که این در شرایط ایران در سال 2018 برنامه تبریز 2018 رو برای جلب توریست‌های خارجی که تبریز به عنوان پایتخت کشورهای اسلامی محسوب میشه در سال 2018 یکی از رویکردهای مهم و نقطه عطفی در حقیقت افزایش سطح مبادلات گردشگری.
آقای روحانی مبارزه با تروریست را به عنوان یکی از اهداف دو کشور خوان و گفت ما با هر گروه تروریستی هر کجا که باشد و هر نامی که داشته باشد مبارزه میکنیم. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه در دیدار امروز خود در مورد نشست آستانه نیز گفتگو کردند. ایران و ترکیه در کنار روسیه در پایتخت قزاقستان گفتگوهایی را ترتیب دادند که محور آن جنگ داخلی سوریه است.
این صدای رادیو فردا است.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در یک دوره 6 ساله باید از 35 بانک فعال موجود به 13 بانک رسید. ادغام یا توقف فعالیت بانک ها توصیه و برنامه است که پرویز عقیلی مدیر عامل بانک خاورمیانه در زوریخ سوئیس به عنوان یکی از راه حل های رفع بحران از نظام بانکی ایران اعلام کرده است. به گفته این بانکدار ایرانی، از روش‌های دیگر حل بحران موجود در شبکه بانکی کشور اصلاح ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و تطبیق آن با معیارهای بین‌المللی است که به گفته پرویز عقیلی دست کم 3 سال زمان می‌برد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
این چهارمین مجمع از این دست است. زوریخ سوئیس محل برگزاری این نشست اقتصادی است. نشستی که در آن فعالان اقتصادی اروپایی و ایرانی گرد هم آمدند تا درباره مسائل اقتصادی مشترک گفتگو کنند. وزن بانکداران و البته بخش جذاب اقتصادی ایران برای جهان، یعنی نفت و گاز، بیش از دیگران است. بانکداران از این باب حضوری فعالتر در این مجمع دارند که به رغم انتظارات آنها از دوران پسابرجام، هنوز مشکلات بانکی بر سر فعالیت پولی و بانکی اقتصاد ایران برقرار است. البته آنها در نخستین روز کاری مجمع فعالان اقتصادی اروپا و ایران از نشانه‌های امیدوارکننده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مبنی بر ایجاد گشایش فعالیت‌های بانکی از سوی اروپا سخن گفتند. احتمالاً منظور آنها برقراری خطوط اعتباری دانسک بانک دانمارک، بی پی آی فرانسه و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک اوبر بانک اتریش با بانک مرکزی ایران است. نشانه‌هایی که البته حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، بر این باور است که اعداد و ارقام اعلام شده در اخبار مربوط به این همکاری‌های بانکی ناچیز است.
در حد این خبرها، یعنی گشایش اعتبار برای اعتبارات اسنادی یعنی LC، یه امر بسیار بسیار متداول و ضروری بین بانک است. از سوی دیگر رقم‌هایی که در اینجا عنوان شده، یعنی 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد یورو از سوی یک بانک و حدود نصف اون از سوی بانک مارکی، اینها ارقام بسیار متداول و در حد پایین متداول هست. این دلیلی بر این نیست که مشکلات بانکی ایران رو به حل شدنه که امیدواریم حل بشه.
اما به رغم ناچیز بودن این عددها و رقمها، نمیتوان از تمایل اروپایی ها برای ارتباط با اقتصاد ایران گذر کرد. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز بر این امر صحه میگذارد.
کشورهای غیر آمریکا و کشورهای اروپایی به هیچ وجه نه انگیزه ای دارن نه علاقه ای دارن که وارد تحریم های دوباره بشن. حتی در دور نخست هم اینا با بینیلی و در زیر فشار آمریکا عمدتاً وارد این قضیه شدن. اینا علاقمندن که تجارت با ایران داشته باشن، بی توجه به ارزش گذاری های سیاسی، اخلاقی، حقوق بشری و بتونن تجارتشون رو بکنن. از این گشایش اگر تردید از سوی آمریکایی ها نبود، تاکنون قطعاً شرکت‌های بسیار زیادتری و تخصیص اعتبارهای بسیار بالاتری اروپایی‌ها میتونستن انجام بدن که تاکنون انجام ندادند.
اگرچه بخشی از گلایه‌های بانکداران ایرانی عوامل بیرونی است، اما مشکلات بانکداری ایرانی تنها این محدودیت‌های بیرونی نیست. نظام بانکی ایران دچار عارضه‌های درونی است. عارضه‌هایی که در مجمع فعالان اقتصادی ایران و اروپا در زوریخ سوئیس نیز به آن اشاراتی شده است. از جمله پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه و کارشناس امور بانکی، در سخنرانی خود در چهارمین مجمع فعالان اقتصادی اروپا و ایران تاکید کرد بانک‌های ایرانی وضعیت مناسبی ندارند. به گفته این بانکدار ایرانی، برای ساماندهی بخش بانکی ایران تا 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. سرمایه‌ای که آقای عقیلی می‌گوید فراهم آوردن آن در توان اقتصاد ایران نیست. زمنان که او بر این باور است که تا 6 سال آینده باید نیمی از بانک‌های ایرانی تعطیل یا دست کم با یکدیگر ادغام شوند. انتقاد از وضعیت بانک‌های ایرانی نکته‌ای است که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز به آن اشاره دارد.
نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. در طی این 30-40 سال گذشته از نفس افتاده، به علت اینکه یک مؤسسه بسیار مدرن امروزی نظیر بانک رو بردن زیر عقود قرون وسطایی که عملاً پاسخ مسائل بانک رو نمیده. معیارهای بانکداری رو در ایران به شدت کدر کردن، از کار انداختن. بانک‌ها مجبور شدن به فرمان دولت وام بدن. در نتیجه 10 میلیارد دلار سرمایه بانکی که در واقع عمدتاً سرمایه پسنداز کنندگان هست، داده شده است به صورت وام به نهادها و نیروهایی که عملاً اینها رو پس نمیدن. خود دولت هم ارقام بسیار بزرگی به نظام بانکی بدهکاره که توان بازپرداختش رو نداره.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز انتقادهای مشابه به نظام بانکی در ایران دارد.
ما شاهد کند شدن شدید قطار اصلاحات اقتصادی هستیم. همون حرکت لاک پشتی هم از اون چیزی که بوده کندتر شده، اصلاحات عقب افتاده. در زمینه اصلاح نظام بانکی که در واقع قلب تپنده اقتصاد ایران هست و از فعالان اقتصادی هرچه که سؤال میکنن که مشکل بزرگ در حال حاضر چیه، میگن ما تأمین مالی نمیشیم، این نظام بانکی است که باید این کار رو بکنه و نظام بانکی هم با چنان مشکلات عظیمی درگیر است که قدرت تأمین مالی رو نداره.
بر اساس گزارش تیر ماه بانک مرکزی ایران، فقط بدهی بخش دولتی به بانک ها در پایان این ماه بیش از 231,680 میلیارد تومان بوده است. همین گزارش رقم بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی ایران در پایان تیر ماه امسال را حدود 960 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. فقط همین دو عدد از سرجم بدهی ها به شبکه بانکی نشان می دهد بحران در نظام بانکی ایران تا چه اندازه عمیق و دامنه دار است.
ادامه بحران در نظام بانکی ایران. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
در اخبار اومده بود که مادر سهیل عربی از سر درد و ناچاری شکایت قوه قضاییه رو میخواد به مجلس ببره. حق داره، دلش درد میکنه. شاهد بی بندوباری و خوشگذرانی و ولخرجی و عیاشی عده‌ای آقازاده هستش و در حالی که فرزند خودش رو با رنج بزرگ کرده، میبینه که داره فرزندش عین شمع آب میشه و از بین میره. بعدم جرم سهیل عربی چیه؟ آتش زده جایی رو، لاستیک فروخته، شکر معامله کرده، عرض خارج کرده، دکل دزدیده، کشتی نفت رو با نفتش فروخته، وام بانک گرفته پس نداده، بی‌ناموسی کرده، جاسوسی کرده برای سفارت انگلیس در فرانسه. از این اعمال هیچ کدوم اینا نه، فقط معترضه. چرا یه عده‌ای باید اینجوری کنن؟ این کشور نیاز داره به افرادی مثل سهیل عربی.
از قدیم ها شنیدیم گفتن آه مظلوم روزی یقه ظالم را خواهد گرفت. نمونهش آقای لاریجانی، با خودت بشی خلوت کن ببین چه افراد بیگناهی را به جوخه اعدام سپردی و چه خانواده هایی را بی پدر، بی فرزند و بی مادر کردی.
ماهی 800 تومان 750 تومان کل درآمد ما، یعنی در سال چیز حدودا 8-9 میلیون تومان بیشتر ندارم درآمد. آمار گرفتم حساب کردم یک سال 2,700,000 تومان پول آب و برق و گاز دادم. یاد این زرلان مثل افتادم، ما خونی گفت مردم آدم میکنم، آب و برق دقمجانی میکنم، من صفا میدم. انقدر صفا توی این کشور ما هست، من پیشنهاد میکنم به کشورهای دیگر بیان اینجا زندگی کنم، ولی چه کنم از رو نمیرن اینا. ببینم وضعیت معلم چجوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جنایت دهشتناک دیگری از هان عمومی را تکان داده است. بقایای جسد سوخته یک پسر 19 ساله در روستایی در اطراف مهاباد آذربایجان غربی کشف شده که بعد از تحقیقات پلیس مشخص شده 4 نفر به دنبال یک نزاع آن جوان را به قتل رسانده و بدن نیمه جانش را سوزاندند. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر از رادیو فردا میشنوید.
در ماه‌های اخیر خبرهایی در رسانه‌های ایران منتشر شده که هر یک از وقوع جرایمی خشن در جامعه ایران حکایت می‌کند. خبرهایی همچون آزار جنسی کودکان و قتل آنان یا وقوع نزاع‌های خونین و هولناک. در آخرین خبر به دنبال کشف جسدی سوخته در اطراف مهاباد استان آذربایجان غربی 4 جوان بازداشت شدند که به قتل صادق دوست 19 ساله خود اعتراف کردند. این 4 جوان مهابادی که برای گردش و به همراه مقتول به بیرون شهر رفته بودند، پس از درگیری با مقتول او را با ساطور از پا درآوردند و سپس در حالی که نفس می‌کشیده به آتش کشیدند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد درباره انتشار خبرهای هولناک و وقوع جرایم خشن با تاکید بر نقش عامل‌های فردی در وقوع چنین جرایمی میگوید:
اون چیزی به شکل کلانتر میشه راجع بهش سخن گفت اینه که در جامعه‌ای که هم با گسترش شکاف‌های طبقاتی، فقر، ناهنجاری‌های اجتماعی و بیماری‌های روانی روبرو شویم، امکان بروز این در واقع خشونت‌های جنون‌آمیز بیشتر میشه. در ایران این ناهنجاری صرفاً محصول گسترش شکاف‌های اقتصادی نیست. ساختار نظام سیاسی جامعه ما نوعی ناهنجاری رو در سطح جامعه افزایش میده. جامعه که نتونه در واقع به گونه‌ای سالم افرادش کمک بگیرن، یاری بگیرن، این ناهنجاری‌ها جایی به شکل انفجاری خودش رو بازتاب میده و میتونه خشونت‌های جنون‌آمیز رو در بر داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 4 جوان بازداشت شده که در ماجرای قتل فجیع دوست 19 ساله‌شان دست داشتند، در اعترافاتشان انگیزه خود را انتقام جویی و تسویه حساب عنوان کردند. به گزارش پلیس 4 عامل جوان این جنایت تصور می‌کردند که با سوزاندن جسد دوست صمیمی‌شان هیچگاه راز این جنایت فاش نمی‌شود. مهرداد درویشپور در توضیح زمینه‌های وقوع چنین جرایمی در جامعه می‌گوید که در ایران نظام سیاسی به نوعی ابزار رواج خشونت و قبض‌زدایی از آن را فراهم کرده است.
چند پیش فردی رو دار زدن در خیابان، هزاران نفر هم جمع کردن. شما وقتی با جره ثقیل فردی رو بلند می‌کنید، در واقع به قتل می‌رسونید و لحظه های ارتعاش بدن این فرد که داره جان میده در معرض نمایش عمومی گذاشته میشه، خب این چه پیامی به شهروندان منتقل میکنه. این جامعه رو نسبت به خشونت واکسینه میکنه و عادی سازی صورت میگیره و اگر شهروندی ببینه دولتش با افتخار قتل و خشونت رو در معرض نمایش عمومی میگذاره، یک گام میتونه فراتر بده و در واقع اون خشونت رو هیجان آمیزترش بکنه. غیر از این ببینید وقتی داعش مثلا اونجا سر میبره و اینو تو یوتیوب گذاشته میشه و در سطح وسیع مخاطب پیدا میکنه، بسیاری از افراد هم الهام میپذیرن از این خشونت هایی که به نمایش گذاشته میشه اوریان، و هم برای اینکه خودشون مخاطبی هم پیدا بکنن این خشونت ها رو میتونن به گونه بسیار بسیار شدیدتر انجام بدن، برای اینکه بتونن به یک معنی این ناهنجاری های خودشون رو به عنوان حتی یک افتخار در معرض نمایش عمومی بگذارن.
این در حالی است که همزمان با بازداشت متهمان واقعی مهاباد، فیلمی از صحنه قتل پسر جوان به دست آمده که در آن دوستان مقتول از صحنه قتل و آتش زدن جسد او تصاویری ضبط کرده بودند. مهرداد درویشپور جامعه شناس میگوید که در ایران و جوامع مشابه به دلایل فرهنگی و اجتماعی میل به نوعی خودنمایی در خشونت ورزی نوعی مشروعیت پیدا کرده است.
ببینید وقتی ما در مراسم مثلا عاشورا میبینیم که خودزنی و نوعی سادومازوخیست که افراد خودشونو میزنن خون ریخته بشه، نوعی خشونت عریانه، این در جامعه به نوعی مشروعیت پیدا کرده، عجیب نخواهد بود که افرادی که در اون جامعه با ناهنجاری ها دشواری های بیشتری روبرو هستند سعی کنن این خشونت رو به گونه مبالغه آمیزتر به کار ببرن، و اگر دولت به الگویی برای مقابله با خشونت تبدیل نشه بیم این میره که این خشونت ها هم فراگیرتر بشه و هم روز به روز جنبه مبالغه آمیزتر و شدیدتری به خود بگیره.
رسانه های ایران به نقل از مسئولان پرونده و پلیس گزارش کردند که دو نفر از عاملان جنایت مهاباد هنوز به سن قانونی نرسیده و کمتر از 18 سال سن دارند.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. وزیر نفت ایران برای دیداری سه روزه به مسکو سفر کرده است. مسکو و سن پترزبورگ این هفته میزبان همایش بین المللی انرژی اند و در چارچوب آن قرار است اعضای اوپک درباره آینده توافق بر سر کاهش تولید نفت رایزنی کنند، و همچنین مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز قرار است دبیر کل جدید خود را برگزینند. آنا رایسکایا.
ارائه راهل‌های کارآمد برای چالش‌های بازار جهانی انرژی محور اصلی همایش بین‌المللی انرژی است که مسکو و سن پترزبورگ به مدت یک هفته میزبان آن هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه طی سخنرانی در این همایش اعلام کرد تضمین توسعه اقتصاد جهانی بر امنیت انرژی استوار است و روسیه دارای نقش ویژه در تأمین امنیت انرژی اروپا و آسیا است. او همزمان گفت
امروز فرصت ها و چالش ها در حوزه انرژی به گونه است که پیشرفت صرفاً به شرط انسجام تلاش ها امکان پذیر است، اما به جای حرکت به سوی همپیمانی جهانی در عرصه انرژی شاهد تحرکات دیگری نیز هستیم. مثلا برخی از شرکای من صراحتاً از تحریم‌های مالی و اقتصادی برای رقابت‌های ناسالم استفاده می‌کنند و ضررهای این رویکرد در اقتصاد جهانی بر همه روشن است.
دبیر کل اوپک، دبیر کل مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز و دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی های تجدیدپذیر و همچنین رئیس جمهور ونزوئلا و وزیران بیش از 30 کشور از مهمانان همایش بین‌المللی انرژی روسیه هستند. پنجشنبه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی طی نخستین سفر خود به مسکو نیز قرار است در این همایش شرکت کند. در آستانه این سفر سخنگوی کرملین گفت توسعه روابط مسکو و ریاض تأثیری بر مناسبات مسکو و تهران نخواهد داشت و چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوال درباره انتظارهای عربستان سعودی از مسکو برای مهار کردن سیاستهای منطقی ایران به ویژه در سوریه گفت:
ما نمی توانیم برای کشوری مستقل مسیر تعیین کنیم و این موضوع درباره ایران نیز صادق است. ایران همسایه و شریک دیرینه ماست و روابط با این کشور را ارج می نهیم و برای منافع ملی آن احترام قائلیم. اما نه تنها ایران که روسیه، ترکیه و یا عربستان سعودی منافع ملی خود را دارند و ما از همه نگرانی ها از جمله نگرانی های متقابل آگاهیم. اگر به دنبال مصالحه و پیدا کردن راه حل های مناسب برای تمام طرف ها باشیم، وضعیت با ثبات تر خواهد شد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، برای شرکت در هفته بین المللی انرژی در روسیه به سر می برد و در نخستین گام در حضور وی، لوکویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، با شرکت ملی نفت ایران دو تفاهم نامه برای همکاری در ارزیابی زمین شناختی در جنوب دریای خزر امضا کردند. سه‌شنبه زنگنه با وگیت الکپیرف، مدیر عامل لوکویل، نیز مذاکره کرد و هرچند جزئیات این دیدار علنی نشده، اما مدیر عامل لوکویل پیشتر اعلام کرده بود که در صددند برخی اختلافها درباره توسعه میادین منصوری و آب تیمور را برطرف کنند. بر اساس بیانیه‌های لوکویل، امضای قرارداد با ایران برای توسعه این دو میدان در استان خوزستان برای ماه جاری برنامه‌ریزی شده بود، اما وضعیت پیرامون قرارداد جدید نفتی در ایران بر این طرح نیز تأثیر منفی گذاشته. الکساندر پرنجیف، کارشناس مسائل اقتصادی، همکاری‌های نفتی روسیه و ایران را پرچالش توصیف می‌کند.
اگر ریسک تحریم دوباره مطرح شود، سرمایه گذاران مجبور به احتیاط در همکاری با ایران خواهند بود. هرچند دولت روسیه مخالف رویکرد خصمانه آمریکا با ایران است، اما سرمایه گذاران روس ریسک نخواهند کرد. از سوی دیگر مقررات اداری و مشکلات مالی و بانکی که همواره مانع توسعه همکاری‌های دو جانبه بوده رفع نشده. و از یاد نبریم که در نهایت ایران رقیب روسیه در بازار انرژی است. سیاست میتواند انگیزه همکاری‌های نفتی ایران و روسیه باشد، به ویژه که نیاز به شرکای منطقه‌ای داریم.
یکی از مهمترین رویدادها در چارچوب هفته بین‌المللی انرژی روسیه برگزاری 19مین نشست وزیران انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که با توجه به پایان قریب الوقوع ریاست محمد حسین عادلی دبیر کل ایرانی این نهاد، انتخاب دبیر کل جدید مهمترین دستور کار این نشست است. روسیه و لیبی نامزدهای خود را برای احراز پست دبیرکلی این مجمع معرفی کردند. همچنین اعضای اوپک در مسکو درباره آینده توافق کاهش تولید نفت ریزنی خواهند کرد. چهارشنبه رئیس جمهور روسیه گفت این توافق باعث شده که تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت احیا و سرمایه گذاری در توسعه این رشته از سر گرفته شود. پوتین افزود که تمدید این توافق پس از پایان مهلت آن در ماه مارس آینده به وضعیت بازار نفت بستگی خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی، وضعیت در ارتباط با تحولات در اسپانیا و کاتالونیا را پیگیری خواهیم کرد و همچنین از فستیوال بین المللی فیلم هامبورگ آلمان گزارشی خواهیم شنید. اما پیش از این گزارش ها خلاصه خبرها. دادگاهی در ترکیه 34 تن از متهمان به طراحی قتل رجب طیب اردوغان در یک هتل ساحلی را به 4 دوره حبس ابد محکوم کرد. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه بر حفظ یکپارچگی عراق و سوریه تأکید کردند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح البرز کشته شدن یک فرمانده نیروی انتظامی از طرف سرباز وظیفه تحت فرمان او را تایید کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی امروز سفر رسمیش به روسیه را آغاز می‌کند. هزینه جشنواره فیلم فجر در دو بخش ملی و بین المللی بیش از 19 میلیارد تومان اعلام شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعطیل یا محدود کردن ظرفیت های ارتباطی با زائران در حج مانند دعای کمیل، مراسم موسوم به براءت و اجتماعات تبلیغی را ترفند دولت عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده است. وی این مطلب را در دیدار با مسئولان برگزاری حج ابراز داشته است. علی خامنه‌ای گفته است راه مقابله با جبهه خطرناک مقابل جمهوری اسلامی به توصیف او روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال و تهاجمی است و به گفته وی حج از مراکز اصلی و اساسی برای این اقدام است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در مورد سابقه‌ای که این لحن را همراه داشته در گفتگو با آزادی اسدی از رادیو فردا چنین میگوید:
شرایط برگزار شدن حج امسال به گونه ای بود که یک سال وقفه انجام شده بود و عربستان به ادعای اینکه سفارتش در تهران تعطیله ویزا صادر نکرده بود و امسال که اجازه اعزام حجاج ایرانی داده شده بود، در طی این حج آرامی که انجام شد مقامات حج ایران تشکر کردند از دولت عربستان سعودی، تا جایی که آقای قاضی عسکر نماینده سفارت حجاج ایرانی گفت که حالا بعد از برگزار کردن حج خوب جای اقدام گام بعدی هست. یعنی چی؟ یعنی روابط قطع شده ایران عربستان دیگه حالا از روزن این حج احیا بشه و تجدید بشه. بلافاصله بعد از این حرف آقای قاضی عسکر، وزیر خارجه عربستان آقای عادل جبیر یک موضع‌گیری بسیار سختی کرد، گفت که اگر که جمهوری اسلامی فکر میکنه به خاطر حجی که ما اجازه دادیم بیاین در فکر تجدید رابطه با عربستان هستن، خیال خامی کردن و این حرف مضحک است. این تعبیر آقای عادل جبیر رو دارم به کار میبرم. این که دولت عربستان راه عادی سازی سیاسی روابط رو گرفته به نظر من موجب خشم آقای خامنه ای شده و باز هم برگشته به اون ادبیات خشن خودش، به گونه ای که تعبیر به کار برده که عربستان سعودی با وقیح هستن و بی حیا هستن.
اساسا همونطور که خودتون گفتید آقای علیزاده، عربستان به شرط و شروطی به ایران اجازه داد که امسال در مراسم حج حضور داشته باشه. یکی از اونها برگزار نکردن مراسم موسوم به براءت از مشرکین بود. جمهوری اسلامی هم به هر حال این شرط رو پذیرفت و به هر حال تا حد و حدودی هم عمل کرد به اون چیزی که شرط بود. حالا بعد از پایان مراسم رهبر از این محدودیت مشخصا انتقاد کرده. چرا این گله یا انتقاد حالا از سوی رهبر شکل میگیره؟
حج امسال که ایران پذیرفت با این شرط حج برود، عملا تظاهرات براءت از مشرکین تعطیل شد که هیچ افزون بر این دعای کمیل هم که در کنار مراقد مقدس برگزار می شد اون هم بالکل تعطیل شد با این شرط هایی که از پیش عربستان اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی پذیرفته بود و به این حج رفته. امروز آقای خامنه ای بعد از اینکه حج تمام شده همه حجاج برگشتن داره اعلام میکنه که نخیر، یک جبهه تبلیغاتی شدیدی علیه ما هستش و ما بایستی از همه امکانات خودمون استفاده بکنیم، از جمله در حج حضور داشته باشیم، براءت از مشرکین رو داشته باشیم، دعای کمیل داشته. خب سوال این هستش، اون موضعی که امروز شما پس از پایان حج دارید میگید، در خود حج شما چرا این موضع رو اعلام نکرد؟ چرا پذیرفتید با این شرط به حج اصلا اعزام میشه؟ بنابراین از امسال به بعد ما دیگه شاهد این نخواهیم بود که براءت از مشرکین دعای کمیل برگزار بشود و این شدیداً یه امتیاز بزرگی است که آقای خامنه ای به عربستان سعودی مجبور شده واگذار کرده. اما در حد لفظ و لفظی و اینها هم بود نشسته چهار تا موضع‌گیری کرد که نه خیر، ما باید اینا رو دوباره برگزارش بکنیم. عملا پایان حج سیاسی به گمان من در امسال کلید خورده است.
یعنی تحلیل شما این هست که صحبت‌های آقای خامنه ای بیشتر مصرف داخلی خواهد داشت؟
به شدت مصرف داخلی داره. بیانیه حجی که امسال آقای خامنه ای صادر کرده بسیار ملایم یک جمله طعنه آمیزی به عربستان سعودی نگفته بوده. خب اگر که ایشون راضی نبوده از حج این چنینی که در حال برگزار شدن بودش، حداقل در همین نامه خودش، نامه‌ای که در عربستان قرار خوانده بشه در مطبوعات پخش بشه، ایشون اشاره می‌کردش که مثلا استکبار ستیزی و جهان غرب بود. خودم از اینها رو حتی در بیانیه خودش نیاورده بوده و امروز که حج تموم شده در تهران اظهارات رو میکنه. سخن ایشون به شدت متناقض با عملی بوده که در حج امسال با چراغ سبز ایشون برگزار شد.
نقطه نظر حسین علیزاده دیپلمات سابق بود در فنلاند و نقطه نظراتی از شما درباره مسائل روز.
قدم به جلو در ایران این نیست که ریاست جمهوری رو مجلس انتخاب کنه. قدم به جلو این هست که قدرت شورای نگهبان کم بشه که تو انتخابات دخالت نکنه. قدم به جلو این هست که ریاست جمهوری رو مردم انتخاب کنن و رأی بدن و همینطور رهبری رو، و نه اینکه مجلس خبرگان رهبر انتخاب کنه و نماینده مجلس رئیس جمهور رو.
به نظر من این طرحی که نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اساسی دارن تهیه میکنن و میخوان به آقای خامنه‌ای بدن برای تاییدش، این یک دور باطل است. نظر من این هست که این قانون اساسی اینطور عوض بشه که اختیارات برگزاری و نظارت انتخابات از شورای نگهبان گرفته بشه و یک شورای عالی انتخابات قبل از هر انتخاباتی تشکیل بشه و این شورای عالی انتخابات نظارت و تایید و صلاحیت و اجرای انتخابات رو در عهده داشته باشه. حالا یک سال قبل از انتخابات بیشتر یا کمتر اعضای اون هم از وزارت کشور، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و ادارات و نهادهای زیرفت میشه انتخاب بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود مخالفت شدید پادشاه و مقامات دولت اسپانیا در منطقه خودگردان کاتالونیا، احزاب همسو با جدایی آن منطقه میگویند در روزهای آینده روند اعلام استقلال آغاز خواهد شد. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میدهد.
این صدای تنها صدها تن از معترضان کاتالان است که روز سه‌شنبه در یک میدان در منطقه‌ای در شمال بارسلون گرد هم آمدند و فریاد زدند که رأی دادند. این معترضان دو روز بعد از برگزاری یک همه پرسی با پیوستن به هم تصویری درست کردند که از آسمان این گونه خوانده میشد: اروپا به ما کمک کن. ده ها هزار تن از معترضان در منطقه کاتالونیا دو روز پس از درگیری با پلیس که میخواست مانع برگزاری همه پرسی استقلال شود، در حالی روز سه‌شنبه دست به اعتصاب زدند و خیابانها را بستند که شامگاه سه‌شنبه در مادرید پادشاه فیلیپ ششم پیامی متفاوت برای مردم اسپانیا داشت.
کاتالانا استا فرکتورادا و انفرنتادا اساس اوتوریدادس.
جامعه کاتالان شکاف برداشته و با یکدیگر رو در رو شده است. آن مقامات احساسات و محبت و همبستگی که همه اسپانیا را متحد کرده بود تضعیف کردند. رفتار غیر مسئولانه آنها حتی می تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کاتالونیا و کل اسپانیا را به خطر بیندازد.
پادشاه اسپانیا به آنهایی که در کاتالونیا نگران وضعیت جاری هستند این وعده را داد که آنها می توانند روی حمایت و همبستگی اسپانیا حساب کنند. این واکنش ماریا لوئیزا از شهروندان مادرید به گفته های پادشاه اسپانیا است.
بسیار حرفای خوبی بود. دقیقا آنچه احتیاج داشتیم. به نظرم این گونه جدایی طلبی ها در قرن 21 مسخره است. اصلا نمی فهمم. به نظرم احمقانه است. من با پادشاه هم نظرم و فکر کنم او هم با من موافق باشد.
اما همه مخاطبان سخنرانی تلویزیونی پادشاه فیلیپ یکسان فکر نمی کنند. در رستورانی در بارسلون فلیکس که یک کاتالان است نارضایتی خود را این گونه ابراز می کند.
پادشاه هیچ حرف تازه‌ای نداشت. این یه سخنرانی رقت‌انگیز بود که هدفش اسپانیایی‌های بیرون کاتالونیا بود. او درباره 2 میلیون نفری که رأی دادند و اعتراض میکنند هیچی نگفت. او دولت کاتالونیا رو مقصر خوند، انگار دولت اسپانیا هیچ کاری نکرده. واقعا رقت انگیز بود، بهتر بود هیچی نگه.
در این میان مقام های کاتالونیا میگویند طی روزهای آینده اعلام استقلال خواهند کرد، استقلالی که با اما و اگرهای فراوانی روبروست. مبنای اعلام استقلال رأی کمتر از نیمی از مردم کاتالونیا است که علارغم غیرقانونی بودن همه پرسی و برخورد شدید پلیس موفق به رأی دادن شدند. اما اگر کاتالونیا اعلام استقلال کند، پیش بینی می شود دولت مرکزی اسپانیا ماده 155 قانون اساسی این کشور را به اجرا درآورد که خودمختاری این منطقه را سلب می کند و این خود می تواند به تنش های فراتر از آنچه تا امروز دیده شده دامن بزند. آنطور که رویترز می نویسد، اگرچه تا پیش از برگزاری همه پرسی مقام های کاتالونیا نشانه هایی از آمادگی برای گفتگو با مقام های مادرید درباره خودمختاری بیشتر خصوصا در عرصه اقتصادی و سیاسی نشان می دادند، اما با برخورد شدیدی که با همه پرسی روز یکشنبه انجام شد، احتمال اینکه احزاب استقلال طلب کاتالونیا تمایلی به گفتگو و مصالحه داشته باشند زیاد نیست. در این میان درخواستایی که از اتحادیه اروپا برای میانجیگری در این زمینه می شود همچنان بی پاسخ مانده است. مقام های دولت اسپانیا می گویند تنش اخیر امری داخلی است و اتحادیه اروپا هم اگرچه درباره میانجیگری اظهار نظر نکرده، اما ابراز امیدواری کرده که دو طرف که یکی از آنها از اعضای اتحادیه اروپا است برای کاهش تنش گفتگو کنند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
25 دوره فستیوال بین‌المللی فیلم هامبورگ با شرکت فیلم‌های ایرانی از فردا آغاز می‌گردد. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پس از فستیوال جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که به ترتیب عبارتند از جشنواره‌های مونیخ و هامبورگ. در فستیوال هامبورگ که امسال 25 ساله شده، 160 فیلم از 59 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در 11 بخش گوناگون انتخاب شدند. یکی از 5 فیلم سینماگران داخل و خارج ایران لرد نام دارد که ساخته محمد رسولوف است. این کارگردان 45 ساله سه هفته پیش به هنگام بازگشت از آلمان به ایران، گذرنامه‌اش مانند 4 سال پیش بار دیگر در فرودگاه تهران ضبط شد و به این خاطر دو هفته پیش آلبرت ویدرشپیل، رئیس جشنواره هامبورگ، در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که محمد رسولوف بتواند در شب نمایش فیلمش در این فستیوال حضور یابد. فیلم سینمایی لرد زمستان سال پیش با دریافت پروانه ساخت از وزارت ارشاد در تهران و شمال ایران فیلم برداری شد. این فیلم اگرچه در فستیوال فجر به نمایش در نیامد، ولی در بخش نوعی نگاه فستیوال امسال کن در فرانسه پذیرفته شد و اولین جایزه را از آن خود کرد. محمد رسولوف در این ششمین فیلم سینمایی خود مانند دیگر آثارش بر شماری از مسائل ملموس اجتماعی ایران دست گذاشته. آقای رسولوف پس از دریافت جایزه از جشنواره کن در گفتگو با رادیو فردا درباره شماری از مسائلی که در فیلم لرد با آنها پرداخته اینطور گفت:
اون استعاره هایی که دنبال میکردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت، برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه، من الان دوباره بخوام همون فیلم بسازم. بنابراین از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانایی اومدم که دور و برم داره اتفاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم و میبینم. وقتی برگشتم، یعنی برگشتم ایران و ممنون خروجم کردن و یه مدتی هم در واقع یک سال تقریبا منتظر شد تا رفع ممنون خروجی شدم، اینا توی مدت کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس میکردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت با ما. یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن. دادن فرقی نمیکنه و در واقع این به عنوان بخش عجیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودشو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد که این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی و مثلا 4 سال پیش به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم متوجهش نشده بودم.
علاوه بر فیلم لرد ساخته محمد رسولوف، دو فیلم دیگر از ایران نیز به 25مین جشنواره جهانی هامبورگ راه یافتند. مالاریا به کارگردانی پرویز شهبازی و بدون تاریخ بدون امضا از وحید جلیلوند. دو فیلم هم از سینماگران ایرانی در خارج در این فستیوال نشان داده می شوند که عبارتند از در جستجوی ام کلثوم ساخته شیرین نشاط از آمریکا و تهران تابو به کارگردانی علی سوزنده از آلمان. 25مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز درهای خود را به روی شماری از سینماگران دنیا، منتقدان و دوستداران هنر هفتم باز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و از فستیوال بین‌المللی فیلم هامبورگ به صحنه آخر مجله شامگاهی می‌رسیم که برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی فیلم‌های معرفی شده به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار سال آینده موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مهلت کشورهای مختلف جهان برای معرفی نمایندگانشان به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2018 روز دوشنبه به پایان رسید و 84 کشور دنیا نمایندگانی را برای شرکت در این بخش به آکادمی معرفی کردند. آکادمی اسکار به سنت همیشگی در روزهای آینده با بررسی مشخصات و سازندگان فیلمها و تطبیق آنها با قوانینش فهرستی رسمی از فیلمهای متقاضی امسال در این بخش ارائه خواهد داد. با این همه بر مبنای اسامی اعلام شده از سوی کشورهای مختلف میتوان پیش بینی کرد که امسال رقابت فشرده‌ای میان چند فیلم ساخته فیلمسازان شناخته شده و همینطور آثاری که در دوره‌های اخیر جشنواره‌های معتبر جهانی تقدیم شدند شکل بگیرد. از مهمترین فیلمسازان حاضر در این بخش میشائیل هانکه کارگردان تقدیر شده اتریشی است که فیلم جدیدش با نام پایان خوش از طرف اتریش به آکادمی معرفی شده است. فیلمی با مضمونی مرتبط با بحران پناهجویی و مهاجرت در اروپا که در دوره اخیر جشنواره فیلم کن هم به نمایش درآمد و به تازگی نمایش‌های جهانیش را آغاز کرده است.
Dass sie hier ist, meine ich.
Und?
Was und?
Du hast einen großen Kredit, Piero.
فیلم برنده نخل طلای امسال کن، مربع یا میدان، ساخته روبن استولند هم از طرف سوئد به آکادمی اسکار معرفی شد. این فیلم با مضمونی انتقادی درباره مناسبات دنیای هنر در جشنواره کن توانسته بود به شدت مورد توجه قرار بگیرد.
Hey! Fantastische Schüler, komm her, kauf mir!
Nu är det dags för mat och vi har dukat fram en fantastisk buffé. Svampfylld rostad majskyckling. Jag vill jättegärna ta det lite lugnt på det. Ja men lunch!
آندری زویاگنسف که موفق‌ترین فیلمساز سالهای اخیر سینمای روسیه محسوب می‌شود، با فیلم بی‌عشق در نقد مناسبات مادیگرای طبقه نوکیسه روسیه امروز شانس دریافت جایزه اسکار را می‌آزماید. فیلم تازه او هم در دوره اخیر جشنواره کن به نمایش درآمد و برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد.
ماما، کروی آلوشا پروپا. آلوشا پروپا.
چی نو پریدومولیش تی، دا؟ Ты же сказал, вы разводитесь. Че, выпка свою решил на меня что-то повесить, да? Вот это вот видела?
Как же это так вышло, что ты пел мне про любовь, а в итоге только боль и разочарование.
از دیگر فیلم‌های مهم معرفی شده به اسکار، ساخته تازه فاتح آکین، فیلمساز ترک تبار مقیم آلمان با نام به سوی محو شدگی است.
این فیلم مضمونی درباره حملات تروریستی گروه‌های نئونازی در آلمان دارد و بازی دایان کروکر در آن به شدت مورد توجه قرار گرفته است. کشور کامبوج نیز فیلم تازه آنجلینا جولی سینماگر شناخته شده را به عنوان نماینده امسالش به اسکار معرفی کرده است. این فیلم آنها اول پدرم را کشتند نام دارد و اتفاقات زمان تسلط خمرهای سرخ بر کامبوج را از دید یک دختر بچه روایت می‌کند. برخی از فیلم‌های تقدیر شده یک سال اخیر جشنواره‌های معتبر هم از سوی کشورهای مختلف معرفی شدند. فیلم برنده خرس طلایی جشنواره برلین با نام از جسم و روح از طرف مجارستان معرفی شده است. فیلم گرجستانی برنده جایزه بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره لوکارنو با نام مادر ترسناک و فیلم اسرائیلی فاکس تروت که در جشنواره ونیز برنده جایزه هیئت داوران شد، از دیگر فیلم‌های معرفی شده هستند. از ایران فیلم نفس ساخته نرگس آبیار با اسکار معرفی شد و فیلم یوا ساخته آناهید آباد که با حضور گروهی از سینماگران ایرانی در کشور ارمنستان به زبان ارمنی ساخته شده از طرف ارمنستان به اسکار معرفی شد. امسال همچنین دو کشور لاوس و موزامبیک برای اولین بار فیلم به اسکار برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی کردند. در اکران سینماهای جهان فیلم ترسناک اقتباسی آن با وجود گذشت 4 هفته از نمایشش همچنان پرتماشاگر است و با 17 میلیون دلار فروش این هفته توانست با عبور از رکورد فیلم معروف جنگیر عنوان پرفروشترین فیلم ترسناک تاریخ سینما را کسب کند. فروش جهانی این فیلم که درباره تقابل یک دلقک شیطانی با گروهی نوجوان است به بیش از 553 میلیون دلار رسیده. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing. این هفته تام کروز بازیگر محبوب چند دهه اخیر با اکشن ساخت آمریکا به پرده سینماها آمد. فیلم داستان واقعی خلبانی را روایت می‌کند که برای انجام ماموریت در آمریکای جنوبی به استخدام سازمان CIA در آمد. افتتاحیه 17 میلیون دلاری برای فیلم جدید تام کروز تا حدودی مطابق پیشبینی ها بود که آن را با اختلاف اندکی در رده سوم جدول پرفروش های هفتگی قرار داد.
سینمای ایران.
دور تازه اکران سینماهای ایران با پایان تعطیلی روزهای عزاداری از این هفته آغاز می شود و سینماها شاهد نمایش چند فیلم تازه خواهند بود. مالاریا به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی از جمله این فیلم هاست. فیلمی که در 2 سال اخیر در چند جشنواره بین المللی مانند جشنواره ونیز و ورشو حضور داشت و یکی از جدیترین گزینه‌های معرفی به اسکار بود. فیلم داستان همراهی دختر و پسری در خیابان‌های تهران و حاشیه‌های پیرامون آن است. ساعد سهیلی و ساغر قناعت بازیگران اصلی این فیلم هستند.
برای چی اومدی تهران؟
برای مسافرت چند روز دیگه.
خدای آسمون‌ها، خدای کهکشان‌ها.
دیگر فیلم جدید سینماها زرد نام دارد و توسط مصطفی تقی‌زاده ساخته شده است. این فیلم از آثار پربازیگر ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که در آن بهرام رادان، ساره بیات، بهاره کیان افشار و مهرداد صدیقیان بازی می‌کنند. زرد داستانی اجتماعی با محوریت زندگی چند جوان دارد.
باید محبت کنی 100 میلیون بدید. 100 میلیون تو
من جورش میکنم.
من به این پول احتیاج دارم.
ندارم.
ضمانت میخواد؟
اون پول جون نشد.
این آرزوی بابای منه. من دارم اینو بیت میدم.
ایتالیا ایتالیا، فیلمی که از آثار مورد توجه در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود، دیگر فیلم جدید سینما هاست. این فیلم کمدی موزیکال ساخته ای اول کاوه صباغ‌زاده است و در آن حامد کمیلی و سارا بهرامی بازی می‌کنند. فیلم زندگی مشترک زوجی هنرمند را روایت می‌کند که به دلیل از دست دادن فرزندشان دچار مشکلاتی شدند.
چی از زنم می‌تونم؟
گوشیتو از تو کیف درآوردم، موبایلتو چک کردم.
سه وایس و مش بزن محکم.
ای من دوست پسرت نیستم تلفن من قطع میکنی.
کاش دوست پسرم بودی.
بنده خدا برفان همش برج و برجه میکرد، شاده بود، این یه گربه بود.
نمایش فیلم‌های جدید در حالی آغاز می‌شود که سینماها در یک ماه اخیر با وجود ارائه بلیت نیم‌بها با کاهش نسبی تماشاگر روبرو بودند.
تئاتر.
سالن‌های نمایشی ایران مانند سینماها بعد از روزهای عزاداری شاهد دور تازه فعالیت‌هایشان خواهند بود و اجرای چند نمایش جدید آغاز خواهد شد. از جمله این نمایش‌ها اجرای تازه‌ای از نمایشنامه معروف کوکوی کبوترای حرم نوشته علیرضا نادری است که این بار توسط افسانه ماهیان در تماشاخانه شهرزاد به روی صحنه می‌رود. از آقای نادری نمایشنامه معروف دیگرش پچپچه‌های پشت خط نبرد در سالن دیگری از همین تماشاخانه به کارگردانی اشکان خلیل نجات با بازی نوید محمدزاده بر صحنه است. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را در اینجا به پایان می‌بریم. روزها و لحظات خوبی تا هفته آینده داشته باشید.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.